باید بلبل اونا را از بین ببرد. روز سوم او بلبل دید که آواز میخوانه و با گل سرخ و گلبرگ های پراکنده روی زمین صحبت میکنه. عصبانی شد و گفت مجازات بلبل که از آزادیش سوء استفاده کند قفس است. او زیر بوته گل سرخ طور پهن کرد و بلبل را به دام انداخت و او را در قفس زندانی کرد. آنگاه گفت تو قدر آزادی خودت ندانستی، پس حالا باید در این قفس بمانی تا بفهمی عاقبت کندن گلبرگ های گل سرخ چیست. بلبل به زندانی بودن خود معترض شد و گفت دوست عزیز، ما و تو عاشق گل سرخ هستیم، تو گلارا پرورش میدهی و مرا خوشحال میکنی، در عوض از آواز خواندن من خودت لذت میبری. من نیز میخواهم مانند تو آزاد باشم و در باغ گردش کنم. دلیل تو برای زندانی کردن من چیست؟ اگر میخوای آواز مرا بشنوی، لانه من باغ توست و من شب و روز در آن چه چه خواهم زد. اگر زندانی کردن من دلیلی دیگری دارد، خواهش میکنم به من بگو. باغبان پاسخ داد تا آنجا که مربوط به آواز و چهچه باشد من با تو موافقم، اما تو شادی مرا با صدمه زدن به گلهای عزیزم برهم زده ای. وقت تو آزاد هستی و آواز میخوانی، انگار کنترل خودت را از دست میدهی و گلهای مرا پرپر میکنی. این مجازات به خاطر انجام کار بدی توست تا درس عبرت برای دیگران باشی. بلبل گفت ای مرد بی انصاف، تو با زندانی کردن من قلب مرا میشکنی، روح مرا آزار میدهی، اون وقت از مجازات حرف میزنی؟ آیا فکر نمی کنی که گناه تو بیشتر است؟ چون تو قلب را شکستی، حال آنکه من فقط یک گل را پرپر کردم. حرفای بلبل باغبان را خیلی تحت تأثیر قرار داد. او اقدر از جواب پرنده خوشش آمد که او را آزاد کرد. بلبل پرواز کرد و روی شاخه از بوته گل سرخ نشست و به پیرمرد گفت چون تو به من خوبی کردی، من هم می خواهم آن را تلافی کنم. یک ظرف پر از سکه های طلا در زیر زمین وجود دارد و درست در همان جایی که ایستاده ای دفن شده است. آن را بردار و خوشحال باش. باغبان زمین را کند، ظرف طلا را یافت و به پرنده گفت تعجب میکنم که تو ظرف زیر زمین را دیدی، اما دام را که برای تو پهن کرده بودم را ندیدی. بلبل گفت این مسئله دو تا دلیل داره. اولی که علی رغم دانایی ممکن است یک موجود به علت برخ موقعیت های پیشبینی نشده که ما آن را تقدیر می نامیم گرفتار شود. دوم آن که من عاشق طلا نیستم، لذا وقت آن را می بینم به آن اهمیت نمی دهم، اما به خاطر اینکه عاشق گل سرخ هستم آنقدر شفته آن شدم که تمام حواسم به بوته گل سرخ بود و متوجه دام تو نشدم. هر چیزی که از حد خودش تجاوز کند سبب رنج و زحمت می شود. حتی عشق زیاد هم می تواند این نتیجه را داشته باشد. بلبل ای حرفا را گفت و پرواز کرد و رفت تا زیبایی گلها را تحسین کند. خب دوستان عزیز، خوبی شنونده، حکایت را که شنیدین از کتاب گرانسنگ کلیله و دمنه بود که تقدیم حضورتان کردیم. پس لطفاً با ما همراه باشید، یک موزیک کوتاه بشنوید تا قصه دومی را تقدیم حضورتان بکنیم. آوردن که در روزگاران قدیم مرد تنبل زندگی میکرد که در کارهای زندگی خود سستی میکرد و همواره کار امروز به فردا و کار فردا را به پس فردا میانداخت. تنبلی او تا بدان پایه بود که او حتی کارهای بسیار کوچک را که انجامشان نیاز به زحمت زیادی هم نداشت پشت گوش مینداخت. با خود می گفت حالا الاکو وقت زیاد است و بعدن آن را انجام خواهم داد. کارهای کوچک می ماند تا به کارهای کوچک دیگر در هم می آمیخت و مشکلات بزرگ درست می کردند. از قضای روزگار در کنار خانه این مرد درخچه کوچک رویده بود که شاخه هایش پر از خارهای تیز و برنده بود. درخچه بیبار و بیبو بود و بی خاصیت که فقط خار خود را به دست و پای این و آن فرو می برد. از آنجا که این درخچه سر راه مردم رویده بود و هر روز گروه زیادی از کنار آن رفت و آمد می کردن، باعث آزار و اذیت مردم بود. لباسای مردم به خارهای تیزی این درخچه گیر می کرد و پاره می شد. رهگذران هر روز به آن مرد تنبل تذکر می دادن که این درخچه بی مصرف را از کنار در خانه خود بردار. مرد تنبل در پاسخ آنها می گفت چشم، حتما فردا آن را از ریشه در می آورم و دور می اندازم. اما فردا می رسید و باز درخچه سر جایش بود و مردم دائم به او تذکر می دادن و او هم همیشه قول میداد که فردا آن را از ریشه در خواهم آورد. روزها و هفته ها و ماه ها گذشت و درخچه قوی و قوی و قوی تر شد و پرشاخ و برتر شد و خارهای بیشتر و محکم تری به بار آورد. مرد تنبل قصه ما هم روز و روز تنبل تر می شد. درخچه آنقدر بزرگ شده بود که بریدن آن و یا از ریشه در آوردنش نیاز به توان و زحمت بسیار داشت که از مرد تنبل ساخته نبود. بالاخره کار به جایی رسید که مردم به او گفتن اگر درخت خاردار را هرچه زودتر از سر راه بر نداری از تو شکایت میکنیم. عاقبت همینطور هم شد و مردم نزد حاکم شهر از او شکایت کردند. حاکم دستور داد که مرد را بیاورند. حاکم به او گفت ای مرد تنبل، که آوازه تنبلیت در تمام شهر پیچیده است، چرا آن درخت خاردار را از کنار خانه‌ات بر نمی داری؟ چرا باعث اذیت و آزار مردم می شوی؟ مگر نمی بینی که هر روز گروه لباسهایشان پاره و دست و پاهایشان زخمی می شود؟ چرا به این همه اعتراض مردم توجه نکرده و تا کنون آن را از بین نبرده ای؟ مرد تنبل گفت من که به همه معترضان گفتم که آن درخت را هرچی زودتر خواهم برید. حاکم گفت اما مردم مدعی هستند که مدت هاست از تو درخواست کردن و تو همیشه امروز و فردا کرده ای. این زمان آنقدر طولانی شده که یک بوته ضعیف و کوچک به یک درخت تناور و بزرگ تبدیل شده است. مرد تنبل گفت چشم، دیگر تکرار نمی شود، همین فردا آن را قطع خواهم کرد. حاکم خندید و گفت ای مرد، دست از تنبلی بردار، چرا فردا، همین امروز کار را انجام بده تا خیال مردم آسوده شود. به تو نصیحت میکنم که در تمام کارهای زندگیت دست از امروز و فردا گفتن برداری. از من بشنو و هیچ وقت انجام کارها را چه بزرگ چه کوچک به فردا موکول نکن. پس همین اکنون برو و آن درخت خاردار را قطع کن.
تا برنامه دیگر و حکایات دیگر یکایکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 از رادیو دری. حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل‌هادی مسلمیار با تازگی با تأسیس دفتری در کابل موضوع آشتی ملی و صلح فعالان سیاسی افغانستانی را با طالبان در دستور کار قرار دادند. کرزی عبدالله و مسلمیار این دفتر را برای گفتگو با سیاسیون افغانستانی با منظور صلح با طالبان ایجاد کرده و در این زمینه نمایندگانی را به بعضی کشورهای منطقه اعزام کردند. پس از سقوط دولت افغانستان بعد از دست طالبان، حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای سابق مصالحه ملی و فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سابق صنایع افغانستان رابطه خوبی با طالبان برقرار کردند. این سه نفر اکنون در تلاش هستند با محور طالبان مخالفان این گروه را تشویق کنند به حکومت جدید بپیوندند. وزیر خارجه روسیه با تاکید بر لزوم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان از طالبان خواست که سایر جریان‌های سیاسی را نیز در ساختار قدرت بپذیرد. سرگئی لاوروف در نشست خبری سالانه‌اش در مسکو افزود: ما به طالبان توصیه کردیم که به تعهدات خود پایبند باشند و نه تنها پشتون‌ها یا سایر اقوام، بلکه اجازه دهند دیگر جریان‌های سیاسی نیز در قدرت شامل شوند. و اظهار کرد افزون بر پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌های نیز در افغانستان هستند که از لحاظ سیاسی طالبند. وزیر خارجه روسیه از طالبان خواست تا با جبهه مقاومت ملی افغانستان در شمال پل ارتباطی ایجاد و دیگر نیروهای سیاسی را به ساختار حاکمیت دعوت کنند. لاوروف در این حال تصریح کرد که سفارت مسکو در کابل رابطه خود را با طالبان متوقف نخواهد کرد. سخنان وزیر خارجه روسیه در حالی است که پیش از این نیز جامعه جهانی بارها تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و جریان‌های سیاسی را در افغانستان خواستار شده است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله به نقطه‌ای در مرز دو کشور اعلام کرد که حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست‌های مسلح جداست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه اقدام غیر متوازن و غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله پهپادی به اتباع غیر ایرانی روستایی در جدار مرزی دو کشور را محکوم کرد. در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه تهران امنیت مردم و تمامیت ارضی را خط قرمز خود می‌داند تصریح شده است، جمهوری اسلامی ایران با سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است. در این بیانیه تاکید شده است حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست‌های مسلح جداست و جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد که دشمنان و ایادی تروریست آنها این روابط را بویژه در زمانی که نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی مسئله اول جهان اسلام است تیره کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است تهران از دولت دوست و برادر پاکستان قویاً انتظار دارد که با تعهدات خود در ممانعت از استقرار پایگاه‌ها و گروه‌های مسلح تروریستی در خاک پاکستان پایبند باشد. در حمله پهپادی بامداد دیروز پاکستان بر روستایی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز دو کشور 9 تبعه غیر ایرانی کشته شدند و به دنبال آن کاردار سفارت پاکستان در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. سفارت پاکستان در تهران با تأکید بر ایستادگی این کشور در کنار جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همکاری و اعتماد متقابل بین دو کشور برادر برای صلح منطقه‌ای حیاتی است. سفارت پاکستان در تهران در پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاکستان همواره در تمامی شرایط سخت در کنار ایران ایستاده است. در این پیام آمده است همکاری و اعتماد متقابل بین ایران و پاکستان در شرایط پیچیده منطقه‌ای برای صلح و ثبات حیاتی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد ادعای واشنگتن را محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک کننده و مکمل نقش حمایتی آمریکا از جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی دانست. ناصر کنعانی با تاکید بر این که انصار الله و ملت یمن صرفاً به دلیل حمایت از ملت مظلوم فلسطین هدف خشم و غضب آمریکا قرار گرفته است، تصریح کرد این اقدام غیر سازنده آمریکا هیچ تأثیری در اراده ملت یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت نامحدود آمریکا از رژیم شرور صهیونیستی به عنوان منفورترین تشکیلات تروریستی جهان را مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و حوزه راهبردی دریای سرخ دانست و اضافه کرد آمریکا اگر در اظهار نگرانی نسبت به ثبات و امنیت در منطقه صداقت دارد، دست از حمایت از جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بردارد. کنعانی دولت آمریکا را فاقد وجاهت اخلاقی و هر گونه صلاحیت حقوقی برای قضاوت نسبت به دیگران دانست و افزود دولت آمریکا باید به عنوان حامی جنایت جنگی رژیم تروریستی صهیونیستی پاسخگوی جهانیان باشد. کنعانی گفت آمریکا با تروریستی خواندن جنبش انصار الله بار دیگر نشان داد که مایل به اصلاح سیاست‌های غلط و مخرب خود نیست و همچنان عامل بخشی از مشکلات و بی‌ثباتی‌ها در منطقه است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد واشنگتن جنبش انصار الله یمن را به فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی این کشور بازگرداند. در این بیانیه آمده است در پاسخ به تداوم تهدیدها و حملات نام انصار الله که به عنوان حوثی‌ها هم شناخته می‌شود در فهرست تروریست‌های جهانی اعلام می‌شود. حزب الله لبنان هم قرار دادن جنبش انصار الله یمن در لیست تروریستی از سوی رژیم آمریکا را محکوم و تاکید کرد واشنگتن حامی تروریسم صهیونیستی است. حزب الله لبنان با بیان اینکه قرار دادن جنبش انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا در راستای تکمیل تجاوز این کشور به یمن است، تاکید کرد آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی و تجاوز جنایتکارانه به غزه و ملت فلسطین است. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز شب گذشته در بیانیه‌ای با اقدام آمریکا در بازگرداندن نام این گروه یمنی به لیست موسوم به تروریستی واکنش نشان داد و اعلام کرد یمن سال‌هاست تحت محاصره آمریکا قرار دارد. این بیانیه با بیان این که اقدام آمریکا تلاش برای گمراهی جهانی و بدنامی انصار الله و مردم یمن است می‌افزاید این مسئله مضحکی است که از سوی یک حکومت تروریستی جهانی تروریست خوانده شوید. انصار الله تأکید کرد اقدام آمریکا در خصوص انصار الله به دلیل پشتیبانی از مردم فلسطین همچون مدال افتخار و شرافت است. ارتش یمن در ادامه عملیات ضد متجاوزان یک کشتی دیگر آمریکا را هدف قرار داد. این دومین حمله به کشتی‌های آمریکا در نزدیکی خلیج عدن در کمتر از 24 ساعت گذشته است. و گزارش شبکه تلویزیونی المسیره سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز در بیانیه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور یک کشتی آمریکایی را در خلیج عدن با موشک هدف قرار دادند. سرتیپ یحیی سریع با بیان اینکه حمله موشکی به کشتی آمریکایی با موفقیت انجام شده است گفت پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس حتمی است و هر گونه حمله جدید بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد نیروهای مسلح یمن بر ادامه ممنوعیت دریانوردی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌هایی که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند تا پایان تجاوزهای این رژیم و رفع محاصره باریکه غزه تأکید دارد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
جان؟
بله بله مره مگی؟
آه آه قدر جان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب. قدر
جان موتر هست بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلی تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش میکنم.
بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نیست دانه آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
چوکی دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد روابط با کشورهای مختلف، گفته‌های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره وضعیت رو به بهبود افغانستان، صحبت‌های رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در خصوص ارتباط مسئولان با رسانه‌ها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، در ابتدای برنامه این هفته بیاییم که صحبت‌های معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان یک بررسی کنیم در مورد روابط با کشورهای مختلف. بله، مولوی عبدالکبیر در اظهاراتی گفته که حکومت طالبان خواستار روابط نیک با کشورهای جهان است. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان اظهار کرد ما نمیخوایم که روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان آسیب ببینه و به هیچ کسی هم اجازه اشغال دوباره و یا دخالت در امور افغانستان نمیتیم. البته ای که اجازه اشغال به کسی داده نشه خوب بسیار خوب است و ای که نمیخواین روابط افغانستان با کشورهای دیگه آسیب ببینه ای هم خوب است، اما از شرایط و قراین و خواسته های جامعه جهانی که شما زیاد به او توجه نمی کنین اتو برمیایه که خودتان هم داسیب دیدن این روابط بی تاثیر نیستین. مولوی عبدالکبیر مدعی شد هیچ گروهی از جمله داعش در افغانستان فعالیت نداره و تمام گروه های مخالف و تروریستی در کشور شناسایی و سرکوب شدن. اگه این رقم است خیلی انفجاری که در گوشه و کنار افغانستان روزا اتفاق میفته و جان شهروندان غیر نظامی رو میگیره از طرف چه کسایی سازماندهی میشه؟ اگه کل گروه های مخالف و تروریستی سرکوب شدن این انفجارا رو کی انجام میده؟ گروه های موافق؟ ما چون دیگه سوال هست که پیش میای آدم پرسان میکنه در دل خود خود نگاه کرده نمیتونیم. موضوع دیگه ای که سخنگوی حکومت طالبان برخی ادعاها درباره مذاکرات کابل با شماری از کشورها بر دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان هم اکنون از تجهیزات کافی برخوردار هستند. آ دیگه هر چی که بوده در اختیارشان است و برای خود کافی میدانند. این اظهارات مجاهد در واکنش به ادعای اخیر اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بوده که گفتند طالبان در تلاش هستند از طریق پاکستان و کره شمالی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اونا ادعا کردند که طالبان هیئتی را به کره شمالی فرستاده تا درباره سلاح هسته‌ای و برقراری ارتباط تسلیحاتی با این کشور گفتگو کنند. شنوندگان عزیز، ما در این مورد گپی ندارم، تبصره‌شان با شما. بریم موضوع بعدی. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، در جریان قرار دارین که هر از گاهی در ولایت های مختلف افغانستان مسئولان حکومت طالبان نشست هایی را تحت عنوان ملت آسوده و نظام مسئول برگزار میکنن. نامش خب بسیار کلان و امیدوار کننده است. خدا کنه که حاصل و محصولش هم همونطور باشه که نمیفهمم است نیست چه رقم است. آخه وقتی که از ملت و آسوده گپ میزنی مانش ایست که ملت از رفاه و آسایش لازم برخوردار باشه و حداقل در تامین نیازهای اولیه خود مشکلی نداشته باشه که در حال حاضر شاهد چنین چیزی نیستیم. و وقتی که از نظام مسئول گپ میزنیم به ایمان است که مسئولان مملکت مسئولیت کل کارهای خود به عهده بگیرن، پاسخگو باشن و خود مسئول آسودگی مردم بدانند. به هر صورت ای بار این نشست ملت آسوده و نظام مسئول در ولایت هرات برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومت طالبان هم در او گپ زدند. یکی از اونا ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بود. او در بخشی از صحبت‌های خود گفت که وضعیت افغانستان حالی در عرصه‌های مختلف بهتر از گذشته شده و اینکه حکومت فعلی یک حکومت مردمی است و مردم میتونند به آسانی مشکلات و خواسته‌های خود در ادارات مختلف بیان کنند.
امارت مردمی است، حکومتی نیست که اما 100% حکومتی باشه. مردمی چی معنا؟ هر کس میتونه که اونجا بره و مشکل خود را بیان کنه یا درو برای خود زمینه خدمت را پرسان بکنه یا برای دیگه برادر پرسان بکنه. برای او با همو امکاناتی که داره الحمدلله امارات تلاش کرده و کوشش میکنه که تمام مردم به امارات بیاید درو پارک نشوه. این وزارت که هست او نیمه تقریبا حکومتی است، این مردمی است. نشمش تمام کسانی که اینجا هستن، جوانان هستن، نویسندگان هستن، ادیبا هستن، شاعران هستن، علما هستن، باید هر ولایتی که ریاست داریم ما از اینا میخواهیم که باید بیاین با ریاست بیاین و از ریاست همو پروگرام های برای نسل آینده خود خوب پروگرامای را جور کنیم و بعض همو جوانان خود را و کسانی که هستن یک چیز بینا را کنیم که نپی این جامعه نپی دنیا و آخرت رو میباشه. وقتی که شما قدر وطن خود را شناختی، خانه خود را شناختی و فهمیدی، او وقت کامیابیش میتونی که آباد کنی. از خارج خانه ما و شما آباد نمیشه.
مردم افغانستان خو قدر وطن و خانه خود و قدر آبادی و آبادانی وطن و خانه خود خوب میفهمند، به خاطری که طعم آوارگی و دربدری را زیاد چشیدند. تا یه ده سال گذشته هم گروه های مختلف بودند که زدن این وطن خراب کردند. مردم به فکر آبادی وطنشان هستند به شرطی که دیگر را بانند و اینم خوب میفهمند که هیچ کس دیگه به غیر از خودشان وطن آباد کرده نمیتونند، بازم به شرطی که دیگر را بانند. دیگر نماندند دیگه که مردم و جوانای مملکت آواره کشورهای دیگر شدند. کی خوش داره که وطن خود ترک کنه؟
کسانی هست که امروز متاسفانه بری به دست آوردن پول جوانان ما و شما را خطا میخوره، اون خطا میکنن و میبرن که در اروپا و در امریکا و در کانادا اینجا هستن، چیزایی هستن که در پول به دست میارین، بعض در او هم غرق میشون، در راه هم کشته میشون. آنان باید کوشش بکنن در این کشوری که یک اگر 10 افغانی به دست میاره از بهتر از 100 افغانی که از بیرون در مخاطرات به دست میآوره. این حکومت حکومت و امارت مردمی هستند. هر وقت شما از یک باب از یک دروازه نشد از دیگر دروازه بیاین، از اونش از دیگر دروازه بیاین. به این خاطر که هر کسی اگر بشینه نرم طور فکر کنه که من در حکومت هستم کار نمیتونه، این مسئولیت حکومت ولی و رعیت است که این نظام را ما و شما نگاه کنین. و این نظام هست که به نفع تمام ما و شما است. خدا نخواسته دروش ما و شما اگر کوتاهی کردیم، باز هم خداوند میفرماید ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این نظام اسلامی که امروز داریم به خدا این نظام اسلامی است که حفاظتش بر تمام رعیت و مسئولین و امارت فرض است که او را حفاظت کنند.
خود دیگه مردم از حکومت و نظام استقبال و حمایت میکنند که حداقل همون شعاری را که خودتان میتین، یعنی ملت آسوده و نظام مسئول، تا حدی عملی کرده باشه. ما هم دعا میکنیم که امیر رقم یک نظام مسئول و پاسخگو در افغانستان و در جای دنیا ایجاد شود. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، حالی که گپ مسئولیت و پاسخگویی شد، بیاین که یک سری بزنیم به مرکز پاسخگویی حکومت. کجا؟ مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان. بله، تلویزیون یک افغانستان پیشتر گفتگویی داشت با مولوی نعیم الحق، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان، و در بخشی از این گفتگو از او در مورد ساختاری مرکز پرسان شد که در حکومت قبلی هم وجود داشت. ای که آیا ساختاری مرکز با روی کار آمدن طالبان تغییر کرده یا نه؟
ساختار همون ساختار قبلی هست اتفاقا، و استعدادها و کارمندای با استعدادی که بر اساس همون مصاحبه و اینترویو که اینجا حضور یافته بودن همون مجموعه است و تا حدود زیادی، ولی که چندین بار هم در مرکز رسانه در رهبری تغییر و تبدیل آمد، اما ساختار به طور مجموعه حفظ شده و حتی ما کوشش کردیم که منظم‌تر باشه و با همون چارت تشکیلاتی، با همون نظم و انتظام و با همون لایه وظایفی که در ابتدا جیمیک داشته است به همون اساس پیش میره.
آقای حقانی، بودجه مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در حال حاضر چطور و از کجا تامین میشه؟
ما ضرورت‌های ما عموما از طریق ریاست دفتر ریاست الوزراء حل و انجام میشه، مگر کدام یک کنفرانس داشته باشیم یا یک کدام یک موضوع خاص باشه. بالاخره شما در جنان گزارشتهی آخر سال وزیر صاحبا میباشیم که در این مدت نزدیک به یک ماه روزانه وزیر صاحبا از ارگانهای مختلف میان پریس کنفرانس دایر میکنن. نیاز به یک همکاری اضطراری یا عاجل میباشه. نیازمندی های شاخص مرکز ریاست الوزراء و مجموعه ریاست دفتر از اونا حل میکنه.
یکی از وظایف مرکزی که شما ریاست او را به عهده دارین تسهیل اطلاع رسانی بر رسانه هاست. شما چطور به این وظیفه خود عمل میکنین و چطور این تسهیلات فراهم میکنین؟
ما در ابتدا کوشش میکنیم که حکومت تشویق به پاسخگویی به رسانه ها سازوکار باشه، که حکومت برای جوابدهی به رسانه ها آماده باشه، یا کدام پروژه های داره یا کدام دستاوردهای داره یا کدام موضوعاتی است که برای رسانه ها جای سوال هست که هر از گاهی جواب داده شوه. کوشش میکنیم ابتدا حکومت آماده بسازیم، نهادهای مختلف تا برای رسانه‌ها یک پاسخ‌دهی داشته باشن. در قدم دوم وقتی حکومت آمادگی خود نشان دادن، بعضی وقتا نظر به مو شرایط خاصی که یک وزارت می‌داشته باشه، کدام کنفرانس یا جلسه رو در خود وزارت خود می‌گیره و از ما می‌خواد که رسانه‌ها رو هماهنگ بکنیم یا کسایی که در میدیا هستن خوب فعال هستن زمینه آمدن و رفتن از اونها فراهم شوه و در انعکاس از اون موضوع همکاری لازم داشته باشه، در متن در گزارش‌نویسی یک ارزیابی دقیق‌تری انجام شوه. و خود ما یعنی تلاش ما ایست که بتوانیم مرکز به عنوان یک اتاق همکاری مشترک رسانه و دولت همیشه آماده داشته باشیم. و بعضا نشست‌های بسیار مهم که چند روز پیشتر شما شاهد بودیم، یکی از نشست‌های مهم کمیسیون امنیتی بود در اینجی، باز چنین یک ابتکاراتی را مرکز هر از گاهی روی دست میگیره به خاطر اینکه روند دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات فراهم باشه. ما کوشش می‌کنیم که همین ارتباطات بین دستگاه‌های دولتی، بلخص سخنگویان وزارت‌ها یا ریاست‌های نشراتی و مطبوعاتی، از اونها فرصت جوابگویی بهتر برای رسانه‌ها ایجاد بکنه. هر از گاهی اگر یک رسانه با یک سخنگو یا با کدام وزارت دچار مشکل میشه یا سیستم ارتباطی از اونها قطع میباشه، مرکز در اونجا کوشش میکنه که اینا رو با هم دیگر وصل بکنه.
خب اگر گاهی در مورد خبررسانی و گزارش دهی ها بین رسانه ها و ارگان های حکومتی مشکلاتی پیش بیاید چی میشه؟ شما در این زمینه وظیفه دارین؟
اگر احیانا اگر جای موردی پیش می میشه بین یک گزارش و بین اون انتظاری که یک وزارت داشته است؟ آیا عموما اینا مسائل طبیعی هستند و ممکنه پیش هم بیاید شکرنجی خدای نخواسته بین کدام رسانه و بین دولت ایجاد شده و مرکز رسانه ها هر دو طرف رو دعوت میکنه به گپ های هر دو طرف با حوصله افزایی گوش میده و راه حل مناسب با تشویق دو جانب پیدا میکنه و بعد با یک خوشحالی اونا رو بدرقه میکنه و هر از گاهی هم نسبت به ضرورت جلسات ابتکاری میزبان میباشه مرکز که سخنگویان جدا میخواد، رسانه مستقل جدا میخواد، گاهی وقتی جا میکنه سخنگویان و رسانه با هم دیگر رو در رو بشینه صحبت های خود داشته باشه، بعضی وقتا بعضی رسانه به طور خصوصی میان اینجا مشکلاتی که دارن مطرح میسازن یا بعضی سخنگویان خود مواردی دارن یادآور میشن. کلا کوشش ما است، یعنی کوشش مرکز هم این بود است که مرکز رو بتوانیم ما به عنوان یگانه مرجع یا یک آدرس ارتباطی قوی در کنار سایر آدرس های ما داریم در وزارت اطلاعات و فرهنگ، مرکز بتوانه یک بستر مناسب بهتری برای ایجاد ارتباط با رسانه ها باشه.
شما از فراهم کردن شرایط برای گفتگوی مستقیم مقامات حکومتی با رسانه ها و صحبت در مورد مشکلات موجود و حل اونا گپ زدین، آیا در این زمینه موفق بودین؟
وقتی ما یک تر برای کدام وزارت یا کدام وزیر صاحب یا معاون صاحب های وزارت ها داشته باشیم، طبعا اگر بتوانیم درست او را ترجمانی بکنیم، اهمیت موضوع برسانیم، در امارت اسلامی افغانستان در رده‌های مختلف این باورمندی وجود داره که رسانه و اهمیت از اون برای مسئولین معلوم هست. اگر اقدامی باشه استقبال گرم وزرا ما شاهد بودیم در تمام مسائل. البته باز هم به خاطر از اینکه افغانستان یک کشوری است که به شدت تشنه خبر و نظر می باشه، یعنی یک کشوری است که تحول زیاد دیده، مشکلات زیاد دیده، جنگ در این کشور متأسفانه بسیار زیاد بوده، شایعه هم به اندازه‌ای بسیار زیاد فراوان است. هر چقدر که بازار ارتباط رسانه با دولت برقرار باشه و گرم باشه و اینا رفت آمد قوی تر داشته باشه، همونقدر بازار شایع و شایع پراکنی کساد میشه و از کار میفته دستگاه های شایع پراکنی و حکومت میتوانه موفق تر به همکاری رسانه جلوه بکنه در اینکه افکار عمومی به سمت سوی درست سوق بده. ولی سکوت به هیچ وجه یعنی یک جواب خوب نیست که در مسائل مختلفی که مردم به او دامن میزنه ساکت باشه. در اینجی به طور نمونه معرض بکنم، چند روز پیشتر که جناب وزیر صاحب دفاع آمده بودن بعضی سوالای دوستا داشتن، ما خیلی خوشحال شدیم، بعضی رسانه‌ها گفتن سوالات ما اگر وقت داده شه، باز ما نمونه سوالا که وزیر صاحب در حین پرس کنفرانس خود داشت بعد از اون جلسه گفتیم وزیر صاحب بعضی سوال گفتین، نه نه خوب است که پروتام بکنن.
این که بر رسانه‌ها و خبرنگارا اجازه داده شود تمام سوالات خود از مسئولان حکومتی پرسان کنن بسیار خوب است، اما بسیاری وقتا مسئولان گپای در پاسخ سوالات خبرنگارا میگن که یک چیز گفته باشن و پاسخ داده باشن، باز نه دیگرا او جواب را قبول دارن نه خودشان و نه او عمل میکنن. خدا کنه که این شوق بر پاسخ‌دهی از اون نو نباشد. البته از اهمیت کار رسانه خود مسئولان آگاه هستن،
میدانند رسانه یا اصحاب رسانه یا ژورنالیست یعنی یک امانتدار هست، یک پل ارتباطی قوی بین مردم هست، از دولت هست و هم از دل دولت میآید رسانه و هم از دل مردم میآید. یک باورمندی خوب رسانه میتونه ایجاد بکنه و ما در این زمینه بسیار کار هم کردیم، برنامه‌های بسیار خوبی هم داریم و ان شاءالله کوشش میکنیم که موضوع ارتباطی رسانه با دولت هنوز تقویت شود، چون یک مسئله که اکثر رسانه دسترسی به اطلاعات میباشه که دسترسی به اطلاعات آنطوری که رسانه ها با سوال مردم مواجه هستن یا در یک کدام یک موضوع خاص معلومات میخوان گاهی وقت دیرتر میرسه، چون شما میدونید رسانه یعنی شکار در لحظه، خبر باید در لحظه نشر و موضوع باید در لحظه باید به انتشار برسه. فرض مثال یک جای یک واقعه تلخ رخ میده، اگر 10 روز بعد بگیم فلان روز یک واقعه رخ داده است، خب اهمیت از اون بسیار کم میشه و بعد طبعا دیگه مردم یا دیگه رسانه‌هایی که در بیرونن یا جای دیگه اونا تبصره میکنن و فرصت را از رسانه خودی خود به خود از دست میدیم که نباید چنین اتفاقات بیفته.
بله، نباید این اتفاق بیفته که فرصت از دست رسانه‌های خودی خارج شود و به رسانه‌های بیگانه داده شود. سئیس آقای حقانی، رسانه‌ها معمولا به سخنگویان وزارتخانه‌ها و ادارات حکومتی در کابل دسترسی دارند، اما برای اینکه به سخنگویان ادارات ولایتی هم دسترسی داشته باشند شما برنامه‌ای دارین؟
ما در ارتباط کوشش میکنیم، ان شاءالله شاید به زودی یک خبر بسیار خوب شما در استخدام داشتیم که جدا از کابل از ولایات عین شکل که بعضی ولایت ها حیثیت زون رو داره و مجموعه چندین ولایت در اونجا بسیار اخبار مهم ممکنه وجود داشته باشه که از دید مردم یا از دید اکثریت مردم افغانستان متاسفانه اخبار انعکاس داده نمیشه. به خاطر همین به زودی ما ان شاءالله یک تفاهم نامه با وزارت داخله می داشته باشیم که از طریق وزارت داخله دسترسی ما به تمام سخنگویان ولایت ها و سخنگویان قماندان امنیه از اونا فراهم شود. اینجا ما دو کار هدف اصلی ما، یکی اینه که سخنگویان اداره های محلی در سطح افغانستان فرصت عرض اندام داشته باشند، معلومات خود رو شریک بسازند، یک ارزیابی و تحلیل نسبت به استعدادهای سخنگویان ایجاد شود، کورس‌های آموزشی و سمینارهای تعلیمی به ارتباط کارهای تکنیکی از اونا ما در مرکز و حتی شده در ولایت ها در اون جیمی که تو یک سیستم رو فراهم بکنه اونجا بره و اون آموزش های لازم و مهم داشته باشه. و دومی که دستاوردهای بسیار زیاد و متشخص ولایت ها و ولی صاحب ها بعد سم و مردم برسه، یک پلان عملیات یا تر روایستازی مردمی داریم که از طریق سخنگویان ما بتوانیم به بحث و تبلیغ و به پرسش بگیریم تا اینکه مردم بیشتر در جریان تمام فعالیت‌های روزمره در سطح افغانستان شوند.
پس خبرنگارا میتونن امیدوار باشن که در آینده با سخنگویان ادارات حکومتی در ولایت‌های مختلف هم ارتباط گرفته میتونن و به اطلاعات مربوط به ولایت‌ها هم دسترسی خواهد داشتن.
برنامه‌های بسیار خوبی در این ارتباط وجود داره و انشالله کوشش میکنیم که این شکل که ارتباط خیلی خوب بین سخنگویان و مرکز می باشه بین سخنگویان ولایتی و مرکز هم ایجاد شوه، سمینارهای مختلف دایر شوه. گاهی وقت بعضی موضوعات پیش میاد چون افغانستان یک جغرافیای کلان می داشته باشه، می همالی که ما شما صحبت می کنیم در یک سمت افغانستان فکر می کنم صبح اعلان باریدن باران کردن و یک سمت هنوز هوا آفتابی و گرم می باشه، لذا ممکنه که اونجا یک موضوع باشه در این سمت نباشه، باید رسانه در اطلاع رسانی خود دسترسی داشته باشه. فکر می کنم دسترسی ما به سخنگویان ولایتی یک فصل نو از دست یافتن رسانه‌ها به اطلاعات ان شاءالله باز خواهد کرد.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بحث سخنگویان حکومتی مطرح شد. بیاین که خبر بگیریم از یکی از سخنگویان وزارتخانه ها. خب کجا بریم؟ بخیالیم که امی وزارت داخله خوب است که آقای حقانی هم در صحبتاش از او یاد کرد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در گفتگوی از تلاش های این وزارت برای تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر گفت.
واقعا که وزارت محترم امور داخله در قسمت تامین امنیت و مواد مخدر الحمدلله دستاوردهای بی‌پیشینه را در سال گذشته داشته که الحمدلله همه مردم معترف است به شما دیدین که الحمدلله امنیت سرتاسر امروز در کشور تامین است. بعضی مشکلاتی که در بعضی نقاط بود الحمدلله کاملا حل شده مشکلات. امروز ما در بخش‌های مختلف یکی از موارد عمده که همه جامعه جهانی به معترف است و برایشان حیرت انگیز بوده، یکی در قسمت فساد که الحمدلله کشور افغانستان بعد از حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان از رده چند به چند میرسه، یک دستاورد بسیار بزرگی بود. دستاورد دومی که جامعه جهانی و همه جهات‌های مقابل که معترف شدن مبارزه جدی با مواد مخدر و پدیده شوم مواد مخدر بود که متاسفانه که بعد از حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان چالش‌ها و مشکلات‌های گوناگونی روبروی افغانستان بود که ما شما شاهد بودین، مردم افغانستان شاهد بودن در قسمت امنیت که خیلی مشکلات‌های گسترده‌ای را داشتیم. بانهای مافیایی بودند که اینجا هر گونه فساد و جرایم سازمان یافته را مدیریت میکردن و طراحی میکردن و همچنان گروه ها و عناصر شریر و فتنه‌گر را شما شاهد بودین که امروز کلشان تخریب شده. امارت اسلامی افغانستان با جدیت و قاطعیت تمام و با مدیریت سالم و رهبری سالم توانست که پدیده شوم مواد مخدر را به افغانستان تقریبا در حدود صفر برسانه. صفر گفته نمیتونیم ولی در حدود صفر رسانده که همه جهانی ها به این معترف شده و این دستاورد امارت اسلامی افغانستان.
البته در مورد مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. گاهی گفته میشه که این مبارزه انجام شده و گاهی هم گفته میشه که مبارزه جدی با این پدیده شوم انجام نشده.
در قسمت مواد مخدر شما شاهد هستین که بعضی نگرانی‌ها و بعضی سازمان‌ها را هم شاهد هستیم، البته با وجود اعترافاتشان جای زیاد تأسفی اونا چرا همچنان چزارا پوش میکنن که جلوه دهن. بر اسلامی افغانستان بعد از اینکه حاکم شد در همه کشور بسیار جدی و قاطی در همه کشور صورت گرفت که الحمدلله مردم افغانستان امروز مطمئن هستند. مردم افغانستان دیدن که پدیده مواد شوم مخدر چه رقم صفر رسیده. دیگر جهانی ها هم میبینه، بعضی متعارف میکنه، ولی بعضی ها شاید گوش میکنن که غلط جلوه دهن. ولی ما الحمدلله فعالیت خود را دیدیم، در سوارده خود را میبینیم، ملت هم شاهد هستند. ما الحمدلله بسیار خوب کامیاب شدیم که پدیده شومی که ناتو و یا کشورهای دیگری که بسیار مصارف کردن گفتن ما به صفر میرسانیم، متاسفانه که نتونستن. ما واقعا که مشکلات بسیار زیاد عمده و بسیار گسترده را در راستای مواد مخدر شما میبینن که یک از کشورهای بود که تولید مواد مخدر را به سطح جهان میکرد، ولی الحمدلله وقتا نمیشه که دور شود. این وقتا حتی دشمنا را یا جهتهای مقابل را وادار کرده که متعارف شوند. این وجهش همی بود که سیاست سالم و قاطعیتی که مرسومی افغانستان داشت، چون نظام اسلامی طبق قوانین شرعی و روایت فقهی افغانستان نه تولید، نه کشت، نه قاچاق، نه هم استعمالش، همه مواردش که جنبه داخلی و خارجی شرا حاوی است، مرسومی افغانستان ممنوع قرار داده.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشتر در اظهاراتی از مسئولان حکومت طالبان خواست که با مردم رویه نیک داشته باشند و تاکید کرد که همه مقامات و مدیران باید به وظایف خود توجه جدی کنند. آقای حنفی خلاف چیزی که از گفته‌های بعضی از مقامات طالبان برداشت میشه تاکید کرد که به فراگیری علوم عصری و ساینسی هم باید توجه شود.
تعلیم و تربیه فرزندان افغانستان را به ما و شما سپرده شده است. این یک مسئولیت بزرگ به دوش ما و شماست. باید فرزندان افغانستان با روحیه اسلامی و با روحیه وحدت ملی باید تربیه شوند، با فکر اسلامی باید تربیه شوند. مخالف از این هستیم که ما علوم عصری یاد بگیریم. یاد گرفتن علوم عصری یکی از جمله ضروریات های روز است. باید یاد همه فرزندان، همه متعلمین یاد بگیرند. ان شاء الله کوشش میکنیم که نصاب تعلیمی افغانستان به شکل عیار باشد که شاگردای معارف با داشتن روحیه اسلامی، با داشتن مفکوره اسلامی، از همه ضرورت‌های روز، از همه علوم ساینسی و تکنولوژی نیز واقف و با خبر باشند.
شنونده های محترم برنامه چاوکی داغ، ما در برنامه های قبل در مورد بازسازی شاهراه سالنگ و بازسازی و ساخت دیگه جاده صحبت کردیم، اما به خاطر که این موضوع بسیار مهم است به این برنامه میخواییم که در موردش گپ بزنیم. در گفتگویی که تلویزیون ملی افغانستان با محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان داشت، از وی در مورد وضعیت ترمیم و آسفالت جاده های مهم افغانستان سوال شد.
با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، اولویت وزارت فواید عامه بالای پروژه های بزرگی است که نه تنها ولایت افغانستان با هم وصل میکنه، که در قسمت انتقال اموال تجارتی با کشورهای همسایه خودکفایی افغانستان نقش مهم و اساسی داره. ما از این پروژه که زیربنای افغانستان است، از شاهراه سالنگان نام برده میتونیم که کارش آغاز گردیده، شاهراه کابل قندهار به طول 480 کیلومتر در عرض بخش که در سالهای گذشته این شاهراه به دلایل مختلف و متفاوت تخریب گردیده بود کار شروع شده، همچنان پروژه معروف ارغستان به طول 80 کیلومتر و شاهراه قندهار و روزگان یا دهلیز شمال و جنوب افغانستان هم برش میگه که 210 کیلومتر از در دو بخش میباشه، کارش عملا آغاز گردیده. در سفر قبلی سرپرست وزارت فواید عامه به ولایت قندهار کار اسفندریزی یا قریزی یک بخشش آغاز گردیده که وزارت فواید عامه تمرکز فعلیش بالای پروژه‌ای است که از یک طرف در قسمت اقتصاد افغانستان، خودکفایی افغانستان، تجارت و ترانزیت نقش مهم داره، با کار خود آغاز کرده.
از وضعیت ساخت جاده حلقوی افغانستان بگوین که سرک بسیار مهمی است و سالهاست که مردم منتظر تکمیل شدنش هستند تا از راه‌های صعب العبور نجات پیدا کنند، اما هنوز تکمیل نشده.
پروژه بزرگی را که ما در کابل قندهار آغاز کردیم بخش سرک القوی افغانستان است. شاهراه سالنگا بخش سرک القوی افغانستان است. در عین حال پروژه سرک حلقوی که در ولایت بادغیس کارش نا تمام مانده، 30 کیلومتری پروژه را امسال ما کارش آغاز کردیم، مطابق شامل پلان وزارت فواید عامه است، تا ما بتوانیم با تکمیل 151 کیلومتر که سرک القوی افغانستان مانده که مکمل سرک القوی افغانستان تکمیل شود. یک بخش شروع شده متباقیش تحت پلان وزارت فواید ماست که انشاءالله در سال آینده کارش آغاز میکنه.
گوی شما از مسئولیت سرک ها یاد میکنین، منظور چی است و چه کارهایی برای مسئولیت سرک ها انجام میتین؟
سرک ها و شارها که ساخته میشه به خاطر عبور و مرور هموطنان عزیز ماست، همچنان دسترسیشان به مراکز تعلیمی صحی و همچنان برای انتقال فراوردهای زراعتی است که کشور ما یک کشور زراعتی است، ما بتوانیم فراوردهای زراعتی را یا محصولات زراعتی خود را به موقت زمانش به مارکت ها برسانیم. بنان سرک ها به می اساس اعمار و ساختمان میشه. ما در سرک ها الایمنت سرک داریم، مسئولیت به خاطر جان هموطنان ما داریم. در روز اولی که سرک سروی میشه، دیزاین میشه تا مرحله ساختمانش، شما اگر به سرک ها دیده باشین در اکثر از سرک ها خط اندازی شده، در اکثر جایی که شما میرین نامگذاری بر سرک ها است، الایمنت ها نصب میشه و تا هموطنان عزیز ما وقتی از سرک ها عبور میکنن مرور میداشته باشن، اینا مطابق امو الایمنتی که در سرک نصب شده باید حرکت داشته باشن، از یک طرف به دست خود روان باشن، از دیگه طرف در قسمت های شورای که کدام قسمت شوراست سرعت برشان تنظیم شده یا لوحه های نصب شده، اینا تماما به خاطر مسئولیت سرک است که ما یک ریاست به نام ریاست مسئولیت سرکگاه داریم که در وزارت فواید عامه در این بخش فعالیت میکنه که سرک ها بعد از اینکه اعمار ساختمان میشه ما هم سرک ها را نامگذاری میکنیم در قسمت هایی که ضرورت به نامگذاری باشه و همچنان الایمنت ترافیکی را در شوراها در سرک ها نصب میکنیم تا هموطنان عزیز ما که از این سرک ها عبور میکنن الایمنت در نظر داشته باشه.
شنونده های عزیز، حالی که صحبت از ساخت و بازسازی جاده ها و راه های ارتباطی شد که تا حدی به مسائل رفاهی و اقتصادی مربوط میشه، بیاین که بخشی از اظهارات عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم بشنویم که در گفتگوی در مورد فعالیت های این وزارتخانه داشت. ابتدا در مورد ارتباط و هماهنگی مسئولان وزارتخانه با ریاست های ولایتی،
به خاطر بهبود هماهنگی و اجراءات سریع و موثر بین کارمندان، خصوصا کارمندان در مرکز است و کارمندان ما که در 34 ولایت کشور فعالیت میکنند، منظما ما در هر ماه جلسات هماهنگی داریم از طریق زوم، از طریق آنلاین جناب وزیر و هیئت رهبری وزارت منظما در تماس میباشند با رؤسای ولایتی ما و در اونجا موضوعات جدیدی که مطرح میشه در موردش به جزئیات صحبت میکنند، روی برنامه ها، روی تحلیل و پتانسیل اقتصادی در سطح ولایت. چون با شما بهتر معلوم است که تمامی ولایات ما از لحاظ اقتصادی دارای ظرفیت های خاص اقتصادی است. بعضی از ولایات ما ظرفیت های مختلف دارند، مثلا بعضشان منابع آبی دارند، بعضشان معدن دارند، بعض ولایات ما در زراعت و در باغداری ظرفیت های خوب اقتصادی دارند. بنان سعی میکنیم تا از این طریق ما برای هر ولایت خود یک طرح اقتصادی داشته باشیم و ظرفیت های اقتصادی مو ولایت شناسایی شود که انشالله با امکاناتی که به دست میاد، خصوصا چون کل اتکای ما فعلا به وادی داخلی کشور است، در صورتی که همچو امکانات مساعد شود روی از این اولویت ها و ظرفیت هایی که در ولایت است روی سرمایه گذاری شود، همچنان به خاطر ایجاد هماهنگی بین ادارات مرکزی و خصوصا سکتور خصوصی هم منظما هم جلسات حضوری داریم در وزارت اقتصاد با اتحادیه های مختلف، با اصناف مختلف، با سکتور خصوصی، با رؤسای محترم پلان و پالیسی وزارت ها منظما جلسات حضوری هم داریم به خاطر پیشرفت کار و بهبود امورات رسمی.
ای که مسئولان مرکز با مسئولان ولایتی ارتباط و هماهنگی داشته باشند بسیار خوب است، اما مهم است که به خاطر ایجاد کار بر مردم اقدام شود تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کنند. در این زمینه شما چی کار کردین تا حالا؟
نخستین هدف استراتژیک کاری وزارت اقتصاد ایجاد فرصت های کاری است که ما از این طریق بتانیم از طریق انسجام پالیسی ها و برنامه های ملی در سطح کشور زمینه های کاری و فرصت های اشتغال هم کنیم. خوشبختانه طی دو سال گذشته پروژه های زیربنایی در سطح کشور به مرحله اجرا آمدن، یک تعدادش در حالت تطبیق است، یک تعدادی از پروژه های بزرگ زیربنایی هم برنامه ریزی شده و با امکاناتی که انشالله به دسترس قرار بگیره به خاطر تمویلشان این برنامه ها هم تطبیق میشه و کار خودش هم محرک اصلی یا تحرک اقتصاد یک کشور وابسته به کار است، به نیروی کارش است. بنان تمرکز بیشتر روی که ما بتانیم در سکتورهای مختلف، در عرصه‌های مختلف پروژه و برنامه‌های را تطبیق کنیم که با یک کمیت بزرگ با مردم زمینه کار ایجاد شود. ان شاءالله که در این قسمت کارهای هم صورت گرفته، پروژه بزرگی هم است در بخش سکتور زراعت، نمونه بسیار خوبش کانال قوشتیپه است. در بخش معدن شما میفهمید که استخراج نفت بلاک قشقری پروژه بسیار بزرگ است، 3000 یا بیشتر از 3000 نفر در او کار میکنه. به این شکل دمی اواخر چندین معدن با مقیاس بلند هم به قرارداد رفته که برای ده ها هزار نفر زمینه کار فراهم میشه. در بخش سرکسازی و شاهراه هم پروژه مختلف تحت کار است. همچنان در بخش تشبثات کوچک هم سعی میکنیم تا با جذب منابع از موسسات و دفاتر سازمان ملل متحد هم یک اندازه کارای شود. در بخش حرفه های آموزش حرفوی و در بخش های مختلف، در بخش صنایع دستی، در بخش حمایت از تشبثات کوچک هم برنامه های مختلف زیر کار است.
خب بر اساس آمار و اطلاعاتی که شما دارین، وضعیت اقتصاد افغانستان به صورت کلی چطور میبینین؟
خب بان که تایمی دو سال گذشته با وضع تحریم ها از طرف غربی ها مواجه بودیم، سرمایه‌ریزی کشور ما تا نوز هم به حالت انجماد باقی مانده. با صدها پروژه انکشافی را که قبلا نهادهای مختلف جامعه جهانی و یک تعداد کشورها او را تمویل میکرد، با یک بارگی کلش متوقف است. با آن هم لیل الحمد تا دو سالی که گذشت دستاوردهای خوبی در هم در بخش حکومتداری هم در بخش اقتصادی ملاحظه میشه و نهادهای معتبر جهان هم در گزارشاتشان به این موضوع اشاره داشتن از پیشرفت اقتصادی و تحول اقتصادی که در کشور جریان داره. فعلا بودجه انکشافی و عادی یا بودجه ملی کشور از عواید داخلی کشور ترتیب میشه. بدون حمایت کمک‌های خارجی ارزش پول افغانی را شما میبینین که در گزارش‌های رسانه‌های مختلف بیرونی و داخلی هم انعکاس پیدا کرده، تقریبا حدود 26% در ارزش ثبات واحد پولی کشور بهتر شده. صادرات کشور فوق‌العاده خوب است، عواید داخلی کشور خوب است، همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در سطح منطقه بهبود یافته، پروژه بزرگ زیربنایی در حالت کار است. ولی تمام کارهایی که صورت گرفته ای هم جوابگوی وضعیت فعلی کشور نیست، چون کشور حدود 40-45 سال جنگ در کشور سپری شده، موضوعات امنیتی بنان نیاز است تا بیشتر کار شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه.